أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. الله نور السماوات والأرض، يعني خدا نور آسمانها و زمینه. نور چیزی را میگن که فی حد نفسه ظاهر باشه و غیر با او ظاهر بشه، و چون خدا فی حد نفسه در ذات خود قائم است و ظاهر و بقیه موجودات به وجود خدا ظاهرن، بنابراین خدا حقیقتا نور. ما از آیات قرآن و اخبار ائمه علیهم السلام مطالبی آوردیم که دلالت میکرد که انسان میتواند به شرف ملاقات خدا برسد و این نهایت درجه مقام انسانه و خلقت انسان هم برای همین جهت است که به خدا معرفت پیدا کند و معرفت حقیقی لقاء و وصول از آیات قرآن و اخبار به چند طریق هفته گذشته مطلب رو گفتیم. حالا امشب میخواییم از دو جهت دیگر اثبات کنیم که انسان میتواند به شرف ملاقات خدا برسد و خدا را ببینید. و خوب توجه کنید، این دو جهتی است که من خودم بهش برخورد کردم و در تفاسیر یکی از مفسرین ندیدم که از این دو جهت کسی بخواهد اثبات لقاء خدا بکنه. حالا توجه کنید، یکی آیاتی است در قرآن مجید که این آیات صفات حسنه را و صفات کمالیه را منحصر به خدا می کنند، یعنی می گوید در عالم وجود علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، حکمت و خبرویت انحصار به خدا داره، انحصار به خدا داره. حالا بیان تقریب این مطلب چطوره؟ چه قسم اثبات کنیم؟ در آیات قرآن داریم الله لا اله الا هو الحی القیوم، الله لا اله الا هو، هیچ خدایی نیست جز این خدا. در این آیه مبارکه معلوهیت و معبودیت را منحصر در خدا قرار داده، یعنی میگه معبود فقط خدا، در حالتی که ما میبینیم در دنیا مردم معبودهای مختلف دارن، یکی گاو میپرسته، یکی ستاره میپرسته، یکی بت میپرسته، یکی پدرش رو میپرسته، یکی هواهای نفس خود را میپرسته. افرادی که خدایان متعددی دارن غیر از این خدا بسیار زیاده. پس چرا خدا میگه الله لا اله الا هو، هیچ معبودی نیست جز این خدا؟ بعضی از مفسرین آمدن گفتن لا اله مقصود این نیست که خدایی نیست جز خدا، معبودی نیست، معبود به حقی نیست جز خدا، و این معبودها معبود به باطله، پس معبود به حق جز خدا نیست. اگر کسی به اینها بگوید آقا در این آیه قرآن لا اله بالحق که نیست، لا اله اله نیست جز خدا، جواب چی میگویی؟ آیه میگه اله نیست، معبود نیست جز خدا. یعنی چی؟ یعنی تمام این معبودهایی که شما برای خود معبود اتخاذ کرده اید، شما اینها را در مقابل خدا معبود میدانید غیر از خدا، حقیقت اینها تجلی خدا، همین بود، همین پدر، همین مادر، همین ستاره، همین شمس، همین قمر که اونها را در مقابل خدا شما به عنوان معبود گرفتید، حقیقت اینها تجلی خداست. پس معبودی جز خدا نیست، هر کس دنبال هر معبودی بره دنبال خدا رفته و هر معبودی را بپرستد بالحقیقه خدا را پرستیده، منتها در این دنیا چشمش نابینا بوده و خدا را در یک آینه محدودی مقید کرده و گناه و شرک او در تقیید او که خدا را منحصر در شمس و قمر و امثال اینها کرد و اگر این تقیید برداشته بشه اون حقیقت آشکار بشه همه شمس و قمر حقیقتش خداست و لذا در روز قیامت که پرده برداشته می شود و حقایق آشکار می شود بسیاری از مشرکین می گویند که خدایا ما در دنیا غیر از تو را عبادت نکردیم و غیر از تو را نپرستیدیم. آیات قرآن بر این معنا دلالت داره ها، یعنی با این که قرآن می گوید اینها در دنیا شرک آورده اند و غیر از خدا را پرستیدن، در اونجا انکار می کنند که ما غیر از تو را نپرستیدیم، در حالتی که غیر از او رو پرستیده بودن. در اونجا که پرده برداشتشه می فهمن که حقیقت اون چیزی را که پرستیده بودن خدا بود. پس الله لا اله الا هو، هر معبودی را هر کس بپرستد خدا را پرستیده، منتها گناه در تعین و در تقیدش. چرا خدا را انسان مقید میکنه؟ این تقید بردارد حقیقت همه اشیاء و اون حقیقت الحقایق همون ذات مقدس پروردگار است. الله لا اله الا هو الحی. این الحی صفت برای هو نیست، خبر بعد از خبره. الله الحی القیوم خبر بعد از خبر است. الله القیوم. الله الحی یعنی چی؟ یعنی خدا فقط زنده است و بس. خوب توجه کنید، ما بت بلکی میکنیم برای اینجا به دردمون میخوره. قول بطل المهامی که اونجا خوندیم، الف لام البطل، الف لام جنسه، یعنی او فقط شجاع است، جنس شجاعت در اوست، چنانه او در عالم شجاعی نیست جز او. الله الحی الف لام الحی الف لام جنسه، یعنی خدا زنده است و بس. جنس حیات منحصر است در ذات پروردگار و جنس الحی خدا. القیوم یعنی جنس قیومی که تمام موجودات او قائما خدا. در حالتی که ما میبینیم در این دنیا این حیات های بسیار، مرغ زنده است، کبوتر زنده است، گنجش زنده است، مگس زنده است، تشه زنده است، ماهی های دریا زنده است، انسان زنده است، ملائکه زنده است، جن زنده است. این زندگی ها چیه؟ در حالتی که خدا میگوید حیات منحصر در اوست، یعنی آقا این حیات ها حیات های اینا نیست، حیات خداست دیگه. یک موجود در عالم زنده است و او خداست و این حیات ها حیات های استعاری و مجازی است. شما بی خود به زید میگید زنده و امر میگید زنده، امر مرده است، زید مرده است. در مقابل حیات پروردگار کسی زنده نیست و این زندگی زندگی اوست. پس وجود او گرفته تمام موجودات را و تمام موجودات به برکت وجود او حرکت میکنند و زنده شده هم. پس این زندگی زندگی اوست. چشم باز کن و ببین که وجود پروردگار و حیات پروردگار گرفته همه موجودات را و هیچ موجودی با وجود او زندگی نداره. زندگی او زندگی عاریه و زندگی مستعاره. پس خدا زنده است و هر موجودی که میبینی و او را تماشا میکنی و او را زنده میبینی خدا را دیدی که زنده است. خدا زنده است و غیر از خدا زندگی نیست. این آیه قرآن چه قصدی برای ما صریح بیان کنه؟ قیوم که هر موجودی به موجود دیگه قائمه، اون موجود قیوم خدا. این پانچه الان داره میگرده به این سقف، به سقف قائمه، این سقف به این دیوارها قائمه، این آقایی که اینجا نشسته تکیه داده به اون دیوار قائمه، این بچه‌ای که تکیه داده به زانوی این شخص به او قائمه، هر کس به یه چیز قائمه دیگه. الان ما به وجود خودمون قائم هستیم. این قیام ها قیام به حق است و اون کسی که قیوم همه موجودات است او حق است. پس این موجودات موجودات مستقله نیستن و بر پای خود سوار نیستن. اون قیومی که تمام این قیام ها به اون مربوط است خداست. پس در عالم یک قیوم بیشتر نیست و این قیوم های متعدد همه را باید ریخت دور. اون قیوم خداست. چشم باز کن و این تمام موجودات به او قائمند. همین طوری که حضرت یوسف در زندان به دو رفیق زندانی خود گفت ارباب و متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا این خدایان متفرق از افراد بشری که انسان به اونها اتکا میکند و از اونها التماس میکند اونها بهترن که متفرقن و متشتتن و آراء مختلف دارن، یا خدای واحد قهاری که قهرش و سیطره جلالش گرفته و تمام موجودات را مندک در عظمت و جلال خود کرده و یک آقای ذوالجلال و اکرام شده؟ پس در عالم قیوم غیر از خدا نیست، زنده غیر از خدا نیست. از طرف دیگر در اذکار داریم الحمدلله، در قرآن مجید در بسیاری از جاها داریم الحمدلله، در یک جا داریم لله الحمد، در اینجا الف لام الف لام جنسه و حمل خبری که دارای الف لام باشد بر مبتدا یا مبتدایی که دارای الف لام باشد افاده حصر میکنه. الحمدلله یعنی جنس هم منحصر به خدا، هم یعنی ستایش تعریف انسان. این تعریف هایی که می کند این موجودات، ما شب و روز مشغول تعریف و تمجیدیم. به به عجب هوای بهاری، عجب نسیم جنبخش، عجب خورشید درفروزی، عجب ماه شب افروزی، عجب درخت سروی، عجب آب زلالی در کنار جویبار نشسته. انسان چشم خود را بر این مناظر این عالم از کوهستان ها و مناظر عجیب و غریب میاندازه و مشغول تعریف میشه. جمال انسان، کمال انسان، قد رعنا، قد سر، چشم آهوی، کمال علمی، فلان کس دارای فلان فن، عجب آدم خوبی، عجب کمالی داره. اینا همش تمجید ما میکنیم دیگه. یه مرغ انسان میذاره جلوش تماشا میکنه، منقارش چطوره، معدش چطوره، کبدش چطوره، پاش چطوره، چه قسم میخوانه، چه قسم بچه میدار، اینا همش حمده. همین حمدایی که میکنیم، این حمدا همش مال خدا. یه شاخه گلو میدارید جلوتون، میگید به به عجب گلی، چقدر این گل قشنگه، چه بویی داره، چه تراوتی داره، چه شاخهی داره. این گل رنگین در وسط این شاخه های سبز چه خودنمایی می کند، چه تراوتی می کند. به به عجیب چیزیست. این تعریف آمال خدا. نگو چه گل قشنگی، بگو چه خدای قشنگی، چه انسان قشنگی، نگو چه خدای قشنگی. این تعریف آمال او. چه کوه قشنگی، چه آب قشنگی، چه جمال در ربایی، چه علم دلارایی، چه ماه شب افروزی. تمام این محاسن انحصار در خدا داره و خدا قشنگ است و بس. قل الحمدلله معناش اینه، یعنی هیچ موجودی سزاوار ستایش نیست، هیچ موجودی سزاوار حمد نیست. اون که به ذات مستحق حمد است اون خدا. منتها یه جلوه انداخت این موجودات را روشن کرد، اشخاص نابینا این جلوه را از خود موجود میبینن، اونو تعریف میکنن. این چشم باید عوض بشه و جلوه را از صاحب جلوه ببینه که خداست، اونو تعریف کنه. این میشه الحمدلله لله الحمد. و افرادی که دارای معرفت نیستن این معنا را درک نمیکنن، موجودات را مستقل میبینن و موجودات را حمد میکنن. و رضا خدا میگه قل الحمدلله بل اکثرهم لا یعقلون، بگو هم تمام مراتبش اختصاص به خدا داره ولی که اکثریت مردم نمیفهمن، خیال میکنن زید بچه‌شون شفا داد، اون معمار این عمارت را ساخت، این آب جگر تفته اونها را زنده میکند و سیراب میکند. دیگه نمیگن خدا، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم نور وجود را در همه وجودات نمیبینن، خدا را نور نمیبینن، خدا را ظاهر نمیبینن، جلوه موجودات را به اون نمیبینن، لا یعقلون، اکثرهم لا یعقلون. اما اون کسانی که مقام معرفت میرسن اونها خدا میبینن. در آیات قرآن داریم دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. این مردمی که در بهشت میرن پرده ها برداشته میشه، چشم های باطن جلوه میکنه و حقایق رو درک میکنن، اونجا خدا را تسبیح میکنن، گفتگوی اونها سبحانک اللهم، بار پروردگارا تو منزهی، تو مقدسی، از هرچه صفات زشت و صفات نقص و چیزهایی که از مقام قدس تو و مقام صبوریت و قدوسیت تو پایین تر، تو از همه اونها بالاتر هستی. و تحییت اونها که به یک دیگر میکنن سلامیست که از طرف پروردگار به اونها میرسه و آخر دعواهم، آخرین گفتار اونها چیه؟ الحمدلله رب العالمین. یعنی تمام مراتب هم اختصاص به خدا داره، یعنی جلوه هایی که در دنیا بود، ظهوراتی که در دنیا بود، ظهوراتی که در عالم برزخ بود، ظهوراتی که در عالم قیامت بود، ظهور این درخت اصلا انها رضوان پروردگار، تمام خصوصیات ارواح انبیا، ارواح ملائکه، تمام اونها، اینها همه این جلوه ها جلوه خدا، جلوه حور این جلوه خدا، جلوه ملائکه جلوه خدا، جلوه انبیا جلوه خدا، و غیر از خدا چیزی نیست. و تمام این محامد انحصار به او دارد. و آخر دعواهم یعنی آخر دعوای بهشتی ها ان الحمدلله رب العالمین. خب اینو داشته باشید. پس همدم اختصاص به خدا داره، گلی که تعریف میکنی میگه خدا رو داری تعریف میکنی، پس چشم کاس رو ببین خداست دیگه، پس گلی نیست، قابل هم کسی نیست جز خدا، پس تو که گل رو تعریف میکنی خدا رو ببینی و تعریف میکنی، چرا این کار خدا میکنی؟ با اینکه داری خدا رو ببینی و تعریف میکنی. در آیات قرآن داریم و هو العلیم القدیر، خدا فقط داناست و توانا، انحصار میکنه علم و قدرت رو در خدا. و هو العلیم الحلیم و هو العلیم الحکیم، علم و حکمت را منحصر در خدا میکنه. و هو السمیع العلیم و هو السمیع البصیر، خدا فقط شنواست و دانا، خدا فقط شنواست و بینا. و هو الفتاح العلیم، خداوند است که گره ها را میگشاید و باز میکند و دانا. این همه گوش ها، این همه چشم ها، این همه قدرت ها، این همه علم ها که در عالم بشر بوده، این همه علمایی که آمدند و رفتند و این علم ها را ذخیره کردند، این علم ها همش در بسته در یک صندوق که اختصاص به خدا داره و هیچ موجودی نمیتونه بگه من شنوا هستم و بینا هستم. پس بینا و شنوا خدا. این آیات هست رو نمیفهمونید؟ و این از اختصاصات شریعت مقدس اسلام و اختصاص قرآن، در هیچ مکتبی از مکاتب فلاسفه دنیا و در هیچ از کتب آسمانی ما نمیبینیم نظیر این مطالب باشه. ذکر رو نمیبینیم در بین سایر ملل، حتی ملل الهی. الحمدلله میگن هم برای خداست، خدا هم سزاوار حمد است، خدا هم شنواست. این غیر از این که بگیم تمام مراتب شنیدن و هم اختصاص به خدا داره، این ذکر از اختصاصات پیغمبر اعظم است که دریچه او را به روی امت باز فرمود و هیچ مذهب و ملت این قسم ذکر نداره. و این ذکر چقدر عالی و چقدر بلنده و و اینها لقای خداست دیگه. این آقا جان چشم تو باز کن به عالم وجود، هر چی میشنود، هر چی میبیند، هر چی علم داره، هر چی قدرت داره، هر چی حیات داره، هر موجودی را که شما تمجید میکنی، ستایش میکنی، هر موجودی را که عبادت میکنی، اینا همه حقیقت او خداست. چشم این جلوه ها ننداز، بینداز اون ذات جلوه که حیات مالوت مال خداست دیگه. و این آیات به صراحت دلالت دارد در عالم وجود یک وجود مستقل به ذات بیشتر نیست و او خداست و تمام این صفات و اسمایی که عالم رو پر کرده از اسمای کلی و جزئی اسمای اوست و چیزی از حیطه قدرت و علم و حیات و حکمت و خبریت او خارج نیست. این یه طریق استدلال. خوب توجه کردی؟ روی این معنا دقت کنید، این آیات خیلی خیلی مهم. یه طریق دیگه از استدلال این است که قرآن مجید تمام موجودات را از موجودات زمینی و آسمانی، موجوداتی که دارای نفس هستم و نیستم، اینها را آیه عنوان میکند و میگه اینا آیات خدا هستن، آیه خدا. ما اول برای شما معنی آیه رو میکنیم تا اینکه ببینیم قرآن چه میخواهد بگوید و اینها را که اسم آیه روش گذاشته به چه قسم میخواهد به ما معرفی کن. آیه یعنی نشون دهنده و علامت، اما علامت هر چیزی که شما در این عالم میبینید که علامت چیزی یه جهت خودی داره، یه جهت علامتیت و آیتیت برای غیر داره، نیست اینطور؟ پرچمی که میذارید در خونه یعنی اینجا روزه، این یک جنبه استقلالی داره که این پرچم رنگش سبز است، چوبش فلان است، به اینجای دیوار پوشته شده است، در روی این پرچم چنین نوشته شده است، خطش از مرکب است یا از نخ دوخته شده. اینا جنبه های خصوصی اون پرچم، اما یه جنبه آیتیت داره. این پرچم دلالت میکنه که در این مجلس و در این منزل محفلی است، مردم دعوت میشن به این مجلس، پس در این یک جنبه آیتیت هست، درسته؟ اما یه چیزی که به هیچ وجه مل وجود جنبه خودیت نداشته باشه و جنبه ارائه غیر داشته باشه، اون آیه محض دیگه. مثلا شما فرض کنید ما یه عینکی داریم، با اون عینکمون تماشا میکنیم، باز این عینک خودی داره، یه جنبه ارائه غیر داره. جنبه خودیت این عینک چیه؟ این که این شیشهش سفید رنگ است، به شکل دائره است یا به شکل زوزنقه است، این شیشهش از فلان کارخانه است، اینجا جنبه های خودیت دیگه. جنبه ارائه غیر این است که فقط غیر رو نشون میده. اگر انسان به جنبه خودیت این عینک بنگرد هیچ غیر رو نمیبینه. مثلا انسان عینک رو تماشا کنه ببینه که این شیشه چه قسمه، آیا موج دارد ندارد، مال چه کارخانه، این شکل از چیه، اصلا نمیبینه. وقتی که عینک رو به چشم بزنه و متوجه شیشهش نباشه، با این شیشه متوجه غیر باشه، تمام موجودات رو با این میبینه، این جنبه ارائه، جنبه آیتیته، یعنی جنبه نشون دادن غیر. آب صاف همینطور، شما در یک استخری یا یک حوضی که آب صافه و آرام، هیچ موج نداره، یک کنار اون بیستی میبینید به به عکس تمام این درخت‌های کنار این دریاچه و کنار این استخر و غور و عکس ماه و عکس خورشید و عکس ستارگان و حتی عکس خودتون و افرادی کنار اون دریاچه و غور ایستادن در اون عود پیدا دید. این مال جنبه ارائه است که این آب نشون میده چیز دیگر را، ولی آب اگر خودی داشته باشه، یعنی خودنما باشه، مثلا موج داشته باشه یا آلوده باشه، وقتی خودنما باشه دیگه نمیتونه غیر رو نشون بده. عکس در اون آب منعکس میشه. آینه همینطور، آینه یه جنبه خودی داره، اینکه جنسش از شیشه است، فلان قد کیلوگرم وزن دارد، یه مادهی به نام جیوه پشتش مالیدن، این خودی های آینه. یه جنبه غیریت داره که غیر رو نشون میده. هرچی جنبه خودیت آینه کمتر باشه غیر رو بهتر نشون میده. بعضی از آینه ها هستن رنگ اون شیشه شون سبز زرده، صورت انسان در اونها سبز زرد جلوه می کنه. بعضی از آینه ها هستن موج داره شیشه شون، وقتی انسان تو اون آینه نگاه می کنه صورت خود را موجدار می بینه. اگر صورت خود را این طرف اون طرف بیاره ببینه صورتش داره کوچیک و بزرگ میشه، یا چشمش کوچیک میشه یا بزرگ میشه، پیشانیش میره بالا، چانش میاد پایین. اما یه آینه ای که هیچ موج نداشته باشه این خوب نشون میده. یه آینه هست که موج نداره ولی کن از اون جیوهی که پشتش مالدن مقداری خراش پیدا کرده، یه مقداریش خراش دادن. شما در اون آینه صورت خود رو ببینید، ببینید یه خراش داره صورتتون. بعد این آینه رو کج میکنید، این خراش میاد به پیشونیتون، ببینید پیشونیتون خراش داره. بعد آینه رو این طرف تر میارید، خراش میاد این طرف، این طرف صورتتون خراش پیدا میکنه، با اینکه صورت شما خراش نداره آینه خراش داره. اما چون خوب اون طوری که باید و شاید نمیتونه صورت شما رو نشون بده، در خودش یه چیزی پیدا شده، لذا اون چیز رو در شما جلوه میده. اگر یه آینه یه مقداری از پشتش مانند یه خالی خراب شده باشه و جیبش کنده شده باشه و شما در اون صورت خود را ببینید، ببینید یه خال پیدا کردی، یه سالک پیدا کرد، با اون که سالک نداری، آینه سالک داری، اما در خود صورت شما را صورت زخمدار و سالکدار نشون میده. آینه خوب اون آینه است که هیچ این جهات درش نباشه، جنبه خودیتش کم باشه، خود نشون نده. وقتی شما تو اون آینه نگاه میکنید هیچ چی غیر از خودتون نبینید، شما را نشون بده، این میشه آینه، میشه آینه. این درست شد؟ نکو فهمیدی؟ این معنی آیه است. آیه یعنی فقط علامت و نشان. قرآن مجید میگه تمام این موجودات آیه است. آیه خدا، آیه خدا، این آینه خدا یعنی چی؟ یعنی نشون دهنده خدا. تمام موجودات، و این از اختصاصات قرآنه و خیلی عجیبه که قرآن مجید تمام این خصوصیات را میگوید انحصار به ذات مقدس پروردگار دارد و همه اینها آیه است. همه اینها، این خیلی عجیبه که تمام اینها را منحصر به پروردگار میکند و همه را میگه آیه. مثلا درباره حضرت مریم عرض می شود و مادرش می فرماید و جعلنا ابن مریم و امه آیتا و آویناهما الی ربوت ذات قرار و معین. ما قرار دادیم پسر مریم عیسی را و مادرش که حضرت مریم باشه، این دوتا را دوتا آیه خود قرار دادیم و اونها را در مکان مرتفعی که آب خوبی داشت و مکان مستقری بود اونجا را محل اونها قرار دادیم. حالا عیسی ابن مریم و مادرش آیه خدا، سرین چی؟
یعنی عیسی ابن مریم خودی نداره، مادرش خودی نداره، عیسی فقط تمام جنبه وجودش خدا نما و مریم تمام جنبه وجودش خدا نماست. پس به عیسی که نگاه میکنی به خدا نگاه کن، به مریم که نگاه میکنی مریمی نیست، به خدا نگاه کن. این آیه است. اگر مریم خودش رو نشون بده این آیه نیست، اگر عیسی ابن مریم خودش رو نشون بده این آیه نیست، اما عیسی و مادرش رو ما آیه قرار دادیم، اینا رو آینه قرار دادیم. این آینه رو دست بگیر، با این آینه کی رو نگاه کن؟ خدا. و میگه آیه خود قرار دادیم، نه عیسی ابن مریم را آیه ما قرار دادیم، آیه عرض میشود زمین قرار دادیم، آیه حکومت قرار دادیم، آیه اجتماع قرار دادیم، نه آیه خود قرار دادیم. اینها آیه و آینه ما هست. در سوره یاسین میخونیم و آیت لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. ما قرار دادیم از برای ایشان زمین را آیه، و یکی از آیاتی که از برای ایشان است همین زمین مرده. زمین مرده، ما زمین مرده را آیه قرار دادیم که چگونه این زمین را زنده می کنیم و از این زمین مرده زندگی بیرون میاد، حیات بیرون میاد، درخت بیرون میاد، سبزه بیرون میاد، گله ها میان بیرون، سبزه ها میان بیرون، عالم پر نشاط میشه. این چیه؟ تمام اینها دارن خدا را نشون میدن و این زمین و این سبزه و این مردگی و اون زندگی که از این مرده میاد بیرون، تمام اینها، تمام اینها آیات خدا هستن. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار، یکی از آیات که ما برای این مردم قرار دادیم همین شب است که زمین را مانند پوست از اون بیرون میکشیم. و آیت لهم انا حملناه فی الفلک المشحون، یکی از آیاتی که ما برای اینها قرار دادیم این است که اینها رو حمل میکنیم، حرکت میدهیم در توی این کشتی ها که پر است از جمعیت و مشهون است از اشیاء و اساسیه. این آیات خدا، این کشتی که رو این دریا حرکت میکنه، خدا را داره نشون میده. چشمتو باز کن به کشتی بنگر، به کشتی بینداز، اما کشتی نبینا خدا ببینی، بینداز به شب و روز، شب و روز نبین خدا ببینی، بینداز به همین زمین مردهی که او را زنده می کنیم و از او این گیاه ها را بیرون می آوریم، خدا را ببین. در سوره آل عمران ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف و دگرگونی شب و روز آیاتیست و نشانه هاییست برای ما، برای افرادی که دارای خرد هستند. در سوره بقره می خوانید ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر ما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء و الارض لآیات لقوم یعقلون. بحبه چه خوب بیان میکنه، میگه در آفرینش آسمون ها و زمین و اختلافی که شب و روز با هم پیدا میکنن، بعضی اوقات روز کوتاه‌تر و شب بلندتر و بعضی اوقات به عکس، و در نقاط مختلف این دنیا در هر نقطه به کیفیت مخصوص این دگرگونی و اختلاف مشاهده میشه. و دیگر این کشتی‌هایی که روی این دریاها حرکت میکنه و مسافرین و مال و تجاره را از این طرف به اون طرف حمل میده و با باد این کشتی روی این آبها حرکت میکنه. یا همه آیه این آبهای رحمتی که ما از آسمان میریزیم پایین به صورت باران، قطره قطره یک مرتبه در آسمان را باز نمی کنیم و یک رودخانه کرج رو بریزیم رو سر مردم، این آبها را به صورت قطره قطره منتشر می کنیم به صورت باران میریزیم و زمین را زنده می کنیم بعد از این که مرده بود، و از هر جنبنده و دابه ما به وسیله این آب در روی زمین برای شما حل می کنیم. خلقت خود شما هر جنبنده ای، اقسام حیوانات، پرندگان، طیور، ماهیان دریایی و نباتات و جمادات، تمام اینها به واسطه همین آبه. اینها همه آیه و این ابرهایی که بین آسمان و زمین مسخرن و به امر پروردگار به این طرف و اون طرف حرکت میکنن و این بادهایی که میوزد از این طرف و اون طرف زمین را خنک میکنه، سرد میکنه، ملایم میکنه، تلقیح میکند، درختان را آبستن میکند، وظایف دیگری که داریم، تمام اینها آیات نشانها لقوم یعقلون، این افرادی که عقلشون رو به کار میاندازن و اینها را آیه میبینن ها. اما اون کسانی که عقلشون رو به کار نمیاندازن، این اختلاف شب و روز را منصوب به خدا نمیدونه، دون نشانه خدا نمیدونه. خلقت آسمان ها و زمین و باران و بادها و ابرهای مسخر و حرکت کشتی ها اصلا به کلی غافله دیگه. این کشتی ها که روی دریا حرکت میکنه، اینها با قوای بخار و با عرض میشود که پاپن قوه بخار رو کشف کرد و انسان با نیروی خود، تمام این که قارون میگفت انما اوتی تو علا علم، تمام این مالی که من درست آوردم مال علم خودم بود، به خدا چه مربوط، من چرا انفاق کنم؟ اینها از خدا نمیبینن. اما قوم یعقلون، مردمانی که دارای عقل و درایتن، همه اینها را آیه پروردگار میبینن. آیه یعنی چی؟ یعنی خدا را میبینن، اینها را نمیبینن. چون اگر انسان بخواد اینها را ببینه، خدا را نمیبینه. اگر اینها چیزایی باشن که خودشون نشون بدن، خدا را نشون نمیدن، چون آیه نیست. اگر خدا را نشون بدهد، اون وقت میشه آیه. پس تمام اینها خدا نواه هستند. انسان به کشتی که در توی دریا حرکت میکنه، به باد، به ابرهایی که بین آسمان و زمین مسخر است، به این بارانی که از آسمان میاد، و تمام این اصناف و انواع مخلوقات جنبنده و درخت ها و گیاه ها در روی زمین سبز می شود و به وجود می آن و زنده می شود. این شب ها و این روز ها و این آسمان، اینا همش داره خدا را نشون میده. پس تمام اینها آینه خدا هستند. همچنین می فرماید خداوند علی اعلا در سوره روم، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. از آیات خداست این که برای شما جفتهایی قرار داده. این جفتها زنها از خود شما هست، برای اینکه آرامش شما باشن. مرد که زن نداره آرامش نداره. لتسکنوا و نسکنوا لکم، دیگه در قرآن مجید نیست، این مایه سکن. و عجیب این است که آیه پروردگار قبل از این که صیغه اقجاری بشه، بین این مرد و بین اون زن هیچ خیص مودت و علاقه این، همین که صیغه اقجاری شد مودت و علاقه پیدا میشه، دوستی پیدا میشه. این دوستی، دوستی خدا، دوستی این نیست. و عجیب همین که صیغه طلاق جاری بشه، جدا میشه از هم دیگه اون مبدت ها، اون رحمت ها، همه میره. این مال کیست؟ مال خدا هاست. این نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اینا همه داره خدا رو نشون میده. این زن یه آینه خدا نماست، این مرد یه آینه خدا نماست. مرد زن رو تماشا کنه خدا رو ببینه، و او مرد رو تماشا کنه خدا رو ببینه. علا سرور متقابلی، تمام که در احوال بهشتی ها قرآن مجید بیان می کنند که یکی از لذائذ بهشتی ها که خیلی خیلی مهمه این که بهشتی ها روی نیمکت های می شینن متقابل با یک دیگر. اینها اونها رو تماشا می کنند، اونها اینها رو تماشا می کنند، اونقدر از این نظر لذت می برند که نمی خواهند دیگه صورتشون را از صورت چشمشون را از صورت طرف بردارند. یعنی به اون نگاه میکنن، اما دائما اون تجلیات پروردگار در وجود اون ظهور پیدا میکنه و اینها درک میکنن، یعنی خدا را میبینن. پس بنابراین یکی از آیات خدا است. و من آیاتی خلق و سماوات و الارض و اختلاف و الفنتکم و الوان، از آیات خدا آفرینش این آسمان ها و زمین و اختلاف صورت‌های شما، اختلاف زبان‌های شما. ببینید در میان تمام افراد بشر دو تا پیدا می‌کنید که یه شکل باشن، دو نفر رو پیدا می‌کنید که چشمشون یه قسم باشه، شبیه به همدیگه هستن ولی که مثل نیستن، دو نفر پیدا می‌کنید که سرشون یه قسم باشه، دو نفر پیدا می‌کنید گوششون یه قسم باشه. یه طبیبی میگفت دو نفر پیدا نمیشن که فک دهنشون یه قسم باشه. نه امروز، از زمان حضرت آدم بلبشر تا روز قیامت دو نفر آدم پیدا نمیشه که چشمش من جمع الجهات یه قسم باشه. گوشش، دو تا آدم پیدا نمیشن که پوست بدنش یک شکل باشه، ناخنش یک شکل باشه، یه دونه موش یک شکل باشه. من یه چیزی عرض می کنم، میگم دو تا آدم پیدا نمی کنیم که دو تا سلول بدنش یک باشه، یه سلول از این بدن بگید، یک سلول از اون بدن. در تمام این ادواری که از زمان آدم بوده که تا قیامت یک شکل نخواهد بود، بلکه دو سلول بدن واحد یک شکل نخواهد. به علت این است که خدای عزیزالا واحده و تجلی او واحده و تکرار در تجلی نیست، و هر تجلی نشون دهنده او، هر یک از موجودات نشون دهنده او هستند. واقعا از آیات خدا همین اختلاف زبانها و صوت صداها تفاوت دارد. دو تا دختر از یه مادر متولد شدن، دو تا کنه صدا دارن، دو شکل دو قامت دارن، دو صورت دارن، دو تا برادرن، توامین هستن، دو گروه هستن، از مادر متولد شدن، دو صدا دارن، دو کیفیت دارن، دو خصوصیت دارن، ولو با هم شبیه هم باشن ولی تمام ذرات وجودشون به عصرها با یکدیگر مختلفه. و من آیاتی منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم بالفضل، از آیات خدا این که شما شب میخوابید، روز میخوابید، شبها میخوابید و از فضل خدا میجوید، یعنی این خواب را آینه خدا نما قرار بدید، با این خواب خدا را ببینید. و من آیاتی ان نرسل الرياح مبشرات و لیذیقکم من رحمته، از آیات خدا این که این بادها را میفرستد به عنوان بشارت و شما را از رحمت خود می چشاند. و من آیات لیل و النهار و شمس و القمر، این آفتاب، این ماه، این شب، این روز، اینا آینه خدا نما. ماه رو که نگاه میکنی خدا رو ببین، خورشید رو ببین خدا رو ببین، شب رو ببین خدا رو ببین، روز رو میبینی خدا رو ببین. و من آیات الجوار فی البحث اعلام، از آیات خدا این کشتی هایی است که مانند کوه روی این صفحات آب دریا حرکت میکنه. یک کوه که شما اگه از دور ببینی یا میگی یک کوه، اما کوه نیست، آقای کشتی از دور داره میاد، ولی دا اول میگی کوه متحرک، بعد میگی نه کوه نیست، کشتی یک کوه، یک کوه روی این آب داره حرکت میکنه، تمام ذرات این کشتی خدا نما اینا، پس تمام اینا خدا، تمام اینا خدا یعنی چی؟ آیه است اینها، آیه که چیزی نیست، آیه که خود نمانی، پس تمام اینها خدا نما، پس هر کس نگاه کنند به هر موجودی از موجودات خدا را بنده های خدا از این روشن‌تر اینقدر آسان‌تر به اندازه آسان است که انسان غیر از خدا رو نمیتونی ببینی. اون کسی که با وجود این آیات میگه خدا نیست و غیر خدا، اون دیگه امیت عینون لا تراک علیها رقیب، با اون دیگه اون عین کوره. خدا رحمتش کنه مرحوم حاجی ابهری میگفت یه اکبر پیره دوزی بود در ابهر، این کفشدوزی میکرد و پیره دوزی میکرد، اما قلب شوشن بود، با خدا سر و کاری داشت، مناجاتی حالی خلا. یه روز یکی از آخوندهای ابهر سر به سرش میگذاشت و میگفت چی انسانم میتونه خدا رو ببینه؟ با این چشم خدا رو ببینه؟ تو میگی انسان میتونه انسان خدا رو ببینه؟ با این چشم میتونه خدا رو ببینه؟ دوتا انگوشش رو اوورد تو چشم اون آخوند، گفت این دوتا چشمی که خدا رو ببینه اینا شوشه هست، چشمی شوشه هست، این شیشه هست، این دوتا شیشه تو چشمت کار گذاشتی اولشه، این خدا رو نمیبینه. و الا کسی که چشم داشته باشه خدا رو میبینه. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، چشما کور نمیشه، چشمهایی که در دله کور میشه او خدا رو نمیتونه ببینه. علی کل تقدیر آیه عجیبی در قرآن مجید میفرماید سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یک ربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انهم بكل شیء مبین. یعنی ما به زودی البته آیات خود را به اینها نشون میدیم در دو جا، یکی در آفاق یعنی در خارج از وجود خودشون، کوه و در و دشت و بیابان و سبزه و آب و خورشید و ماه و کشتی و باد و ابر و اختلاف شب و روز و زنها و مردها و بلبلان و حیوانات چرنده و درنده و ماهی‌های دریا و مرغ هوا، تمام اینها آیات پروردگار و آینه‌هایی است که ما قرار دادیم. یعنی آینه، تمام این موجودات آینه خدا هستند، هر کس یه آینه دست دیگه و تماشا میکنه. حالا شما فکر کنید خدا چند اندازه به ما آینه داده از این آیات؟ آخه هر یکی از این آیات شما با اون خدا رو بینیم یه آینه است دیگه، یه آینه به دست ما نداده، به دست هر فردی در هر لحظه ای میلیارد ها آینه داده، میلیارد ها آینه که با هر آینهش میشود خدا را از جنبه دید و خداوند را ملاقات کرد و به شرف او رسید. اما اگر انسان اون موجود را موجود نبینه، آیه ببینه، آینه ببینه ها، همینطوری که اگر شما میرید دکون آینه فروشی آینه رو میگیرید و خود آینه رو میخواید تماشا کنید عکستون رو نمیبینید، اما اگر بخواید خودش رو ببینید دیگه انصراف از آیه و آینه پیدا میکنید و اون جنبه ارائه آینه رو تماشا میکنید، همینطور به تمام موجودات به این نظر نگاه کنید. زید رو میبینید، او رو نبینید، خدا رو ببینید، امر رو میبینید، درخت رو میبینید، بلبل رو میبینید، آب رو میبینید، تمام اینا را مظاهر یعنی محل ظهور خدا، یعنی این چیزی نیست، این ظهور خدا، مجلا یعنی محل تجلی خدا، یعنی این چیزی نیست، خدا در این جلوه کرده، این طور رو میبینید، پس دور خدا چیزی نیست. ما آیات را در آفاق و انفس اونها نشون خواهیم داد. انفس چیه؟ یعنی خودت رو بنگر، از خالص بیا در نفس، خود نفس هم یک آیه ایست، آیه بزرگی است و بزرگترین آیه است و حتی بسیاری قائلن بر این که آیه نفس از سایر آیات مهمتره و افرادی که از راه تفکر به نفس و توجه به نفس میخواهند به سیر کمالی خود ادامه بدن، سریعتر و زودتر به مقصود میرسن، چون بالاخره با یک آینه بزرگتری که تو همه با ذات خود اوست و نزدیکتر از هر چیز به خود اوست، با اون آینه بزرگ میخوان پروردگار را تماشا کنن. ما آیات را در آفاق و انفس به اینها نشون میدیم تا اینکه بر اینها روشن بشه که او حق است. و چقدر تطیف میگه تمام این موجودات اگر نظر به هستی اونها بکنید مستقلن همه باطلن و خدا حق است. و بر در تمام عوالم انهل حق خدا است. و بر خدا زنده است، خدا علیم است، خدا حکیم است، خدا قدیر است، خدا خبیر است و تمام موجودات اثری از این اسما و صفات در اونها نیست. اولم یک که برفتک انم و علا کل شهید شهید، آیا کافی نیست بر خدای تو این که او بر هر چیزی شهید است؟ یعنی اطلاع دارد و هیمنه و سیطره دارد و تمام موجودات در کف پروردگار هستند و مشهود او و در محضر او، در محضر او به رسان تکوین و به وجود تکوین در محضر او هستند و مندک در ذات او. الا انه فی مریت من لقاء ربهم، با وجود این آیات کسی نباید با خدا شک داشته باشه و در لقاء خدا شک داشته باشه، چون تمام این آیات آفاقیه و انفسیه دارن خدا رو نشون میدن. اما انهم فی مریت، این مردم در شک هست که آیا خدا رو میبینن یا نمیبینن. عجیب که این آیه حالا انهم فی مریت من لقاء ربهم دنبال اون آیه است که میگوید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق فی انفسهم، دنبال اون آیه است. یعنی این ارائه آفاق و انفس، این آیات آفاقیه و انفسیه فقط برای لقائه، تمام این آیات لقاء است. اما این مردم فی مریت من لقاء ربهم، الا انه بكل شیء محیط، آگاه باشی خدا به هر چیزی محیط است و در هر چیزی که اون را اسم شیء و چیز به او میتوانید بگذارید پروردگار به وجود دید و به اسمایی و صفاتی بر اون چیز احاطه داره، به حقیقت اون چیز منطق که در اسما و صفات خداست، یعنی خداست. برابری این آیه هم از اون آیه های بسیار عجیب قرآنه که جاهای بحث روش هست و خیلی انسان باید روش دقت کند و لقاء خدا رو خوب این آیه برای ما ثابت میکنه و همچنین آیات دیگه که در باره عرض میشود که آیات ما برای شما بیان کرد. خب بنابراین آیاتی هم که در عالم وجود هست این آیات خدا را نشون میده. اما اگر انسان به تمام این موجودات به نظر آیتیت و مرآتیت ننگرد و اونها را مستقل ببینه خدا را نمیبینه. اگر انسان به این آب، به این درخت، به این کوه به نظر آیتیت ننگرد خب خدا رو نمیبینه، اینو میبینه و این صد راه لقاء خدا رو میشه. کما اینکه قرآن میفرماید ان فی ذلک الآیه ولکن و ما کان اکثرهم مؤمنین، در این چیز آیه بود اما اکثریت مردم ایمان نیاوردن، یعنی او را به عنوان آیتیت ندیدن، او را مستقل ندیدن، مستقل دیدن. باید او را آیه ببینن، با او خدا را ببینن، اما اکثریت ندیدن. این آیه درباره بسیاری از پیغمبران که دعوت کردن قوم خود را این آیه آمده ان فی ذلک لآیه ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت نمی‌دونه. و این یرو کل آیت لا یؤمنو برا لا یؤمنو بها، اگر هر آیه رو اینها ببینن ایمان نمیارن، یعنی آیه رو آیه نمیبینن. و ما تأتیه من آیت من آیات ربه بلا کانو انها مورزی، هر آیه از آیات خدا میاد که با اون آیه وقت خدا رو ببینن اینا اعراض میکنن، یعنی به اون آیه به جنبه استقلال می نگرن، نه به جنبه آیتی که است. و که اگر من آیت السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، چه بسیار آیه در آسمان ها و زمینه و اینها تمام اون آیات را می بینن، مرور بر همه اون آیات می کنن، اما اعراض می کنن، رو بر می گردونن. یعنی چه می کنن؟ یعنی این پیغمبر رو، این آسمان رو، این زمین رو، این خصوصیات رو به نظر آیتیت نمی‌گیرن. اگر به نظر آیتیت بگیرن همه رو خدا می‌بینن، اما از آیتیت نمی‌نگرن، مستقل می‌بینن. لذا این آیات راه برای لقاء برای اونها باز می‌کنه. خدا را میبینن به این کار میکنن، سر سفره خدا نشستن به این کار میکنن و قبران نعمت میکنن. اما اون کسانی که دل اونها به نور توحید منور است و در اثر عبادات و طاعات خداوند علی علی قلب اونها را روشن کرده، اونها نه، با این آیات خدا را میبینن. اذا تطلع علیهم آیات الرحمن خروا سجدن. و بکی یا همین آیاتی که در همین شب خوندی راجع به بعضی از انبیاء سلف که خداوند علی علا از ذریه حضرت ابراهیم و اسرائیل بیان میکنه، تا میرسد و میفرماید و من اجتبینا و هدینا، اون افرادی را که ما اجتبا کردیم، انتخاب کردیم و هدینا کردیم، هدایت کردیم، از اونها افرادی هستند که زمانی که آیات ما بر اونها تلاوت بشه هر روز سجدن، میفتن با وجهه خود و با صورت خود روی زمین به حال سجده و به حال گریه. یعنی آیات را که بر اون تلاوت میشه، این آیات ما رو میبینن، عظمت ما رو تلقی میکنن، جلال و کبریایت ما رو میبینن، کبریاییت، و لذا به حال سجده در میفتن. از این آیات آیه میبینن، علامت میبینن، نشانه میبینن، ما رو میبینن. و الا خود آیات اونها رو به گریه در نمیاره از نقطه نظر وجود استقلالی، بلکه از وجود نظر مراد. علی کل تقدیر این آیات قرآن هست که تمام این موجودات رو آیه میگه و همش رو میگه خدا نماست. و در باره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج میگه فأراه الآیه الکبرى، خداوند به پیغمبر اکرم آیه کبرا رو نشون داد، یعنی اون آیه که از همه بزرگتره. تو تمام موجودات آینه هستن، اما آینه ها فرق داره. شما یا آیه از دستتون میگیرید کوچیکه، فقط باش دندونتون رو میبینید، یا آینه بزرگتر دهانتون میبینید، یا آینه بزرگتر صورت، یا آینه بزرگتر نیمتنه، یا آینه بزرگتر تمامه، بس آینه تمام نما. یا آینه ای فرض کنید که شما در مقابل خودتون بذارید و توی بدنتون هم ببینید، سلولاش هم ببینید، جریان خون و ضربان قلبتون هم ببینید. یا آینه ای فرض کنید که جلو خودتون قرار بذارید، فکر خودتون هم بخونید، مقدار علوم و قدرت و شجاعت و اینهای شما هم در اون آینه نشون داده میشه. فرق میکنه آینه ها دیگه. تمام عالم وجود آینه است. ای آفتاب آینه دار جمال تو، آفتابم یا آینه دار جمال خدا. اما یه آینه است که هر چه هست در اون مشهود و قیدا و اون آینه بزرگ پیغمبر رسید صلی الله علیه و آله و سلم به اون مقامی که خداوند اون آینه کبرا را به اون نشون داد، یعنی وجود او را بودک و محر کرد در اسم آدم و اولین تجلی، اون آینه خدا را نشون میدهد در مقام احدیت و از نقطه نظر مقام واحدیت، یعنی ذات مقدس پروردگار را در اون ذات فانی شد و در مقام بقا متحقق شد به اسم واحدیت که تمام وجودات و این آیات همه در اون اسم میزد، که اون آینه از طرفی ذات را نشون میده و از طرفی در اون آینه و در اون اسم میزد که تمام این آینه ها و تمام این آیات و عجیب آیین فعراق الآیت الکبرا. خب پس بنابراین ما این شب از این دو طریق استدلال کردیم که قرآن مجید نصراحه میگوید لقاء خداست، یکی از ناحیه آیات، یکی از ناحیه همون عرضی شود که آیاتی که دلالت میکرد بر انحصار سمع و بصر و علم و قدرت و اینها در ذات مقدس پروردگار. عرض می شود که بایستی که انسان در مقام علم و عمل کمی حرکت بکند و تا این که کم کم به حول و قوه خدا جنبه های خودبینی از او برود بیرون و جنبه های خدابینی پیدا بشه. حقی نظری باید تا روی تو را بیند، چشمی که بود خودبین که روی تو را بیند. هرچی از خودبینی کم بشه به خدابینی اضافه میشه، هرچی به خودبینی اضافه بشه جنبه آیتیت کم میشه، انسان خدا را نمیبینه. شما آینه خیلی خوب دست بگیر و خرابش کن، پشت جیبش رو چیزی به مالو خراش بده و اینها، انقدر این آینه درش خطوط نامناسبی پیدا میشه که شما بعضی وقت صورت خود را نگاه میکنی وحشت میکنی، آینه رو میزنی زمین میشکنی، آینه دیگه نیست. انسان هم در اثر معصیت همینطور میشه، اونقدر جنبه خودبینی و استکبار و استقلالش زیاد میشه دیگه نمیتونی نشون بده خدا را. اما در جنبه طاعت اگر بره جلو این خودبینیش کم میشه و خدابین میشه. در آدر وادی ایمن چناگاه درختی گوید از اینی ان الله، محقق را که وحدت در شهود است نخستین نظره بر نور وجود است، دلی که از معرفت نور و صفا دید زهر چیزی که دید اول خدا دید، جهان جمله فروغ نور حق دان حقا در ویز پیداییست، پنهان ربط دارد دو چشم اهل ظاهر که از ظاهر نبیند جز مظاهر، زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان، علم چون بر فرازد شاه پرخار چراغ آنجا نماید چون شب تار، فرشته گرچه دارد قربه درگاه نگنجد در مقام لیم الله، چون نور او ملک را پر بسوزد خرد را جمله پا و سر بسوزد. خلاصه انسان با حرکت کند به سوی خدا تا از تمام مراتب هست.